نعمت شناسی امام حسین علیه السلام سال 1373 شب نهم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلى الله على سيد الانبياء والمرسلين و اشرف السفراء المقربين ابي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در دامنه بحث این دو شب گذشته چه تا حدودی با ارزش‌های حیات زندگی آشنایی پیدا کردیم، البته خیلی کم. برای دریافت عظمت و ارزش‌های حیات درس‌ها باید خونده شود، بررسی‌ها باید زیاد بشه، ولی متاسفانه اون چی که بیشتر متفکران را مشغول می کند حقیقت خود حیات نیست. همونطور که عرض شد و در آیه قرآنی دیدیم که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یه پدیده ای از زندگی دنیا تا اونجا که بتونن خودشون را اداره کنن به دست میارن، و به قول بعضی ها این انسان طبیعتگرا، این انسان خودگرا و خودپرست کاری که میکنه این دنیا را تشبیه به یه لانه کوچک کرده، سوراخ لانه، هم در این سوراخ دانایی گرفت، در خور سوراخ بنایی گرفت. اغلب متاسفانه این بوده. تازه حیات دنیا چیه؟ که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یه پدیده، یه ظاهری، یه نمودی از حیات دنیا، نه حیات دنیا. همونطور که بیدانی به معنای پسته، مؤنث ادناست دنیا. انما الحیات الدنیا لهو و لعب. تازه از این لهو فقط یه ظاهری میبینه. صدق الله العلی العظیم گفت دنیا لهو و لعب است و شما کودکی رو راز فرماید خدا. هم آیه را در این بیت آورده، هم صدق اللهش هم گفته راز فرماید خدا. صدق الله العلی العظیم میگه دیگه، همچه خوشش میاد. اسم علم هم بهش میگذاره. من یه جمله این شب اضافه میکنم که حتما در نظر مخشن دانشجویان عزیزمون باشه، حتما. بنای پدیده خود زیست، همون طبیعیش، همون جمعه زیستش، اینی که داری درام میبینید در جانداران هست، در انسانم هست، احساس میکنه، توازن تناسل میکنه، میخواهد، میرود، برای خود محیط زیست درست میکنه، حیات خودش را تعمیل میکنه. برای خود این بعضی از زیستشناسان شماره یک دنیای امروز میگوید برای شناخت این که در روی زمین این پدیده به وجود آمده است چیست، باید بگوییم یک همچی کیهانی میخواست که همچی زندگی به وجود بیاد. اوپارین از ایشون نقل شده. تازه این پدیدشه، تازه این اون نموده طبیعی محضشه که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. آمن که عاقلانه قدم برداشتن، احتیاط کردن، این اعتراف را کردن که ما حقیقت شو نمیدونیم. و این در اون ریگزار عربستان در 14 قرن پیش چطور گفتست که نمیتونید رو برید، چون از اینجا یه روشنایی ندارید. آزمایشگاه یک بودش نشان خواهد داد به شما. آزمایشگاه ها خیلی هم لازم، خیلی هم ضروری. بریم جلو. اما بدانید که چه بودی از این نگی را به شما نشان خواهد داد. متاسفانه تا حال تحقیقات بشری چه در شرق چه در غرب چون اعتراف میکنن همه اینها، همه متفکران کوتاه‌بین نیستن، اشخاص عمیقی ما داریم میبینیم که واقعا بشریت مرهون اینهاست. میگه آقا از ما حقیقت چه نخوش ما نمیدونیم، ما یه پدیده هایی را داریم، مختصات را داریم، توضیح میدیم، بررسی میکنیم. به هر حال الحیات الدنیا، اون وقت تازه حیات دنیا چیه؟ شش آیه دارد. اینما الحیات الدنیا لهو و لعب یا لعب و لعب، یا اینما الحیات الدنیا متاع، یه چیزه، یه چیزکیه، ازش میشه خیلی ساخت. اگر بخوایی همطور که امیرالمومنین فرمود، پدر حسین فرمود اگر بخواهید به خود دنیا به عنوان مطلوب مستقل و هدف نهایی بنگرید، دستون خالی خواهد شد. اما اگر به عنوان وسیله بنگرید، این ناچیز مبدل میشه به همه چیز. خوشا به حال انسانی که با این دنیا میگریست، نه که در این دنیا میگریست. این دنیا را سکوی پرواز قرار داد، نه مقصد پرواز. اینجا جای مقصد پرواز نیست. حیات دنیاست، اونا با این علم ما، با این معارفی که ما به دست می آوریم. یه وقتی در صدد افتادم بنده که جمع کنم، ولی موفق نشدم چون خیلی هم کار می برد، کارهای دیگه پیش آمد. می خواستم جمع کنم اون جملات و اون مطالبی که بزرگان بشریت در ناتوانی از شناخت حقایق به شماها تحفه دادن. والله می شود دو سه جلد کتاب جمع کرد، برید پیداش کنید، به دوستان علوم انسانی ما خواهش کنید پیدا کنید اینها را. همان گونه که واجب است پیدا کنید از قرن 18 تا حال چقدر نظریات به عنوان علم مطرح شد، بعد باطل در اومد. به عنوان علم بفرمایید. برای پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا بفرمایید. موضوع بالاتر از این، فقط من دو سه جمله میخوام عرض کنم، ردشیم به بحثمون. روح در نتیجه پیشبینی خود دو چیز را احساس میکند. نویسنده مادیه، علل قائلی مکتبش نباید همچین اعتراف بکنه، ولی طبیعیه باید اعتراف کنه، چاره ایش. روح در نتیجه پیشبینی خود دو چیز را احساس میکند. یکی این که خود را در میدان لایتناهای طبیعت که به قول پاسکال مرکزش همه جا و محیطش جانیست درک کرده، با کمال غرورش تارده مجبور به سر انداختن میشود. یا پایی ادعا نکن به قدر یک ذره شای ابن سینا میگه دقیقا نفهمیدیم چیه. حتی درخشان ترین افکار نوع بشر در میدان حقائق پر و بال سوخته و عاجز میماند. ادعا کن، هی ادعا کن. سقراط یونانی اعتراف میکند تا به دنیا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. حتی این آقا اشتباه کرده، این مال سقراط نیست، این مال ابو شکور بلخیه. اون چه سقراط در پندنامه ازش نقل شده این است که گفت اگر من میدانستم بعد از من اهل خرد در من عیب نکنن و نگوین سقراط دانش جهان را به یک بار دعوا کرد، مطلق به گفتم این چیزی ندانم، ولی چگونه توانم گفتم این دعوا از من بزرگ باشد. ابو شکور بلخی خود را به دانش میستاید که میگوید تا به دنیا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. یک بیخبری و بیعلمی پایین داریم، یک بیخبری های خیلی بالا که کار انبیاست، که خدا یا در اون حیرت با عظمتت ما را قوتور بفرما. اون ماله برای شما نیست، اون ماله اونها نیست. تو بیخبری کار تو نیست. هر بیخبری را نرسد بیخبری. نمیدونم ماری کیه، یک چیزهایی پیدا میشه تو این ادبیات فارسی، آدم اینها خجل میشه در مقابل ادبیات. خدایا خیلی کوتاه اومدیم در مقابل ادبیات. تو بیخبری کار تو نیست. هر بیخبری را نرسد بیخبری. اونی که داره میگه، سقراط میگه به من بزرگ، از دهان من بردم یاد. او علی سینا فریاد میزند، دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت. یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت. آخر به کمال ذره راه نیافت. و نیز گوید یموت و لیس له حاصلون سوا علمه انه ما علم. خیام نیشابوری بیچارش رو میگوید، دوری که در او آمدن و رفتن ماست، اون را نه بدایت نه نهایت پیداست. گوچه آلمانی در شاهکار خود پاس میگوید، بالاخره فلسفه، طب، حقوق تحصیل کردم، الان دیوانوار اینجا ایستادم، میدانم دانشم از حال اول تجاوز ننموده است. ادعا کن لقب دکتری و پروفسوری دارم. درک میکنم بشر چیزی را درک نخواهد کرد، درک همین حقیقت قلب مرا آتش زدم و میسوزاند. آناتول فرانس در حسرت است که در دوری زندگانی اطراف و جوانه بش پر از این همه علامات سوال است، سوال بی جواب مونده. اگر میخواستیم جمع کنیم حتما چه چهار جیل کتاب به این کلوفتی از هر کسی خود رفته بالا. تحجر، احساس عظمت، ادعاهایی که در این پایین ها میشه در بالا خبری نیست، یقین بدونید. به هر حال میخواستم این را عرض کنم، ظاهرم در حیات دنیا، اگر در حقیقت دنیا حیات بحث میکردن والله تاریخ بشر عوض میشد. ارزش ها میومد رو کار، ارزش هایی که تو هست، من و شما هست. یه توضیح اینجا بده آقایان، شما دیده اید کسی به دیوار بگه عادل باش، به دیوار به سنگ بگه آزاد مرد باش، ای سنگ؟ نه میگن، ولی به من و شما میگن. چرا؟ چون زمینه این باید و شاید و زمینه ارزش تو ذات من و شما هست. به من و شما میگن، به این لیوان بگید آقای لیوان، تو باید بهترین آب را تهیه کنی بذاری جلو من. اگر این شعور داشت میشه برمیده به این عقل من میخند. من اختیار دارم، در ذات من شریده فهم ارزش هست، ولی شما به من میگید جعفری ندانستن نگو. میگید یا نمیگید؟ اقولم به غیر علم، آیا بر مبنای جهل حرف میزنید؟ قربانت یا امیرالمومنین، اینا به انسان ها میشه گفت. چرا؟ چون ارزش این زمینه، این ارزش و این باید باشد در زمین انسان هاست. خب چهره بسیار مهم حیات در اون ارزش ها خوابیده بود. چرا کوته فکری کردیم اون تکشا به بشریت مطرح نکردیم؟ ای متفکرا، خدا انشاءالله به شما اجر بده. شرقی و غربی چی؟ صریحا فنومنولوژی یعنی چه؟ این بیچاره بعضی از فلاسفه اونها را هم بدگام کردن، همش این را نمی گفتن، گفتن آه خود اون میگه ماهیت ذاته موشد معلوم نیست. کانت اونا بدنام کردن، اون گفت خودش ذاتش که ماورای طبیعی داره و ایلا خودی طبیعی شد، بریم بحث کنید توش. آقا حیات را، زندگی را، فقط از گیرگاه چند سباهی که در این دنیا خودشم مطرح می کند در قلمروهای آکادمیک و دانشگاهی مطرح کردن، بریم جلو. احساس تکلیف را در این انسان معنا کنید. احساس تکلیف، این چه عظمتیست در انسان که گاهی هنگامی که از عوارض زندگی زود گذر فراغت پیدا کرد، میگه میشه من بگویم اینجا بیهوده هم؟ میشه. در این موقع حیات یک چهره ربانی از خود نشان میدهد که مدافعش حسین ابن علی است. چه حسین ابن علی اگر هزار تا جان داشت قربانیش میکرد. حیات اینجا میگه به خود من نشان بده چرا من با این ابعاد و با این حقایق بزرگ من اینجا بیهوده هستم. تو گفتی منم باور کنم که فقط همیشه از کردم خور و خواب و خشم و شهوت؟ چرا در این چهره زیاد کار نکنی؟ چرا در این چهره زیاد نکنیم که اگر احساس کمال از اینها منها نمی شد، از این انسان منها می شد، از دوران غار بیرون نمی آمد، اونا احساس کمال کشیده به اینجا رسونده؟ چرا بحث نمی کنید؟ چرا اینجا متلخش می کنید؟ چرا؟ این که حرکت می کنید بره دیگه، این که خوب آمده. چرا اینقدر تکنولوژی را ماده که تمام موجودیت انسان را قرار بدیم استفاده کنیم، نپرستیم، استفاده کنیم از تکنولوژی؟ بزرگترین نعمت هایش خداوند در این قرب بشریت عنایت فرموده، ولی به شرط این که گفته کلید دست خودت باشه. کلید تکنولوژی دست من انسانه، نه اینکه کلید من را بدید دست تکنولوژی که بر سر ما اون را آرد که در این قرن 21 میخواد دراره. اینه. اگر از این انسان میگفتن آقا زمینه این را چی این شخص همچون دیشا بحث کردم، این زمینه باید او بیش قرنی بشه، به اصلاح خود اونها زمینه داره، به اصلاح آیان سقراط بشه، این زمینه را داره، این زمینه تو ذاتش هست، تو ماهیتش هست. ما بهش با سریش اوهو نمیچسبونیم، با چسب اوهو داره، ذاتن داره. و تمام پیشرفت بشریت مرهون این بوده. به هر حال این مسئله این شب که یه تکشب عرض کردم دیگه اینجا تمامش میکنیم که این را فقط مراد فرمید که محصول مباحث حیات از نظر فیزیولوژی و از نظر بیولوژی چه بوده. الانم باز نمیخواد بگه بابا ایدهی میگوین در مشاهدات این مولکول مثلا این وری که میاد چون اون مولکول اون طرفی میخواد بیاد، اینا اونجا باید با هم تماس بگیرن، هدف گرایی دارن، نمیخواد قبول کن. بگه این که اشرت که روش ها و دیدگاه های میکانیزمی به هم میخوره، بخوره تو تابع حقیقت باش، تو واقعیت داشته باش. هزار مطلب بگم، تو خونه ما همینجا بحث شدیم. مسئله پارسال بود، چند نفر از آیان بیوشیمی ها متخصصی و چند نفر هم روان پیشگان و چرف اینها دو جلسه هم شد، یکی پیش از ظهر یکی بعد از ظهر. بالاخره بعد از ظهر این مطلب مورد اتفاق بود که ایده پیش از ظهر منظورش این بود که در حرکات مولکول ها دست خدا مستقیم دیدن شد. این ذاتن نشانه که آقا من دارم هدایت میشم. ایده ای قبول نداشتن، میگفتن نه نه خیلی است. اصلی بحث عمیق‌تر شد، گفتم بله نمیتونیم بگیم انگشت میتافزیک مستقیم است، ولی از بالا داره هدایت میشه. خب چه اشکال داره اینا در اکادمی ها مورد بس قرار بریم؟ چه اشکال داره؟ این که علمی که در اینجا با شما داره رفاقت میکنه که، و این حرف عطار را ما نمیپذیریم. کارگاهی بس عجائب دیدم، جمله را از خیش غائب دیدم، سوی کنه خیش کس را راه نیست، ذره ای از ذره ای آگاه نیست. نخی آگاه هنچی چه میکنه؟ البته در قلمرو ملوکل ها منتاش به تأخیرش، به تأخیرش عذر این مطلب ظاهریش ها گفته است جان نهان در جسم و تو در جان نهان. خدایا ای نهانن در نهان ای جان جان، جان. اینا بگذاریم. بحث این شبیه ما پس این عرض کردم چون احساس میکنم دانشجوها تقریبا الحمدلله خیلی فراوان هستن در جلسه ما، جلسمون جلسه علمی شده خدا را شکر و آیا دیگه هم البته بهره هایی دارن. این مسایی خود دامنه آدم برای این که اگر اینها میخواستن حیات را باز نمیگم ارزشای فعلی، نه 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 نه، میگم زمینه ارزش. آقا در یک نفر از بزرگان میگوید که در بشر این زمینه هست که در 24 ساعت از جلاد خوناشام یک انسان یک آدی به وجود بیارید. چرا بحث نمی‌کنید؟ چرا بحث نمی‌کنید؟ و اون زمینه هست در انسان که از یک انسان آدی در 24 ساعت با مهارت کار کنی، اگر پذیرشش پذیرش قلبی نباشه یک جلادش در بیاورید. بحث نکنیم اینها را، فقط بریم رفتارشناسی کنیم که خودش ضرورتیه. رفتارشناسی بشر همون رفتارشه، اونها معلول نیستن، کلتش رفتار معلوله. بسیار خوب، معلول شناسی خیلی لازم، علتهاش خوب. این مسئله در جامعه شناسی هم پیش آمد. الان همیشه شب اول از کردم از گاه جامعه شناسی امروزی قضیه حسین را تحریف کنیم ببینیم چه در میاد. ایشان به قول مورخین از مدینه بیرون آمدن، رفتن مکه، فر و فاصله ما بین مدینه و مکه اینقدر کیلومتره، از اونجا هم آمدن، بعد رفتن عراق، در مسیرشون از این منزل ها عبور کرده اند و در اونجا هم شهید شدن. اگر جامعه شناسی موضوع را میخوایید نمود را بشناسه، آمار نشون میده به شما. 71 نفر بودن، نخی 72 نفر بودن، اونا 30,000 بودن، نخی 40,000 بودن. آمار دقیق نشان میدهد که 30,257 نفر بودن. مطلب چیه؟ آمار چی؟ آیا آمار چی؟ خود رو یه مسئله ایست. معلول ها، رفتار شناسی آمد جای حقیقت شناسی را گرفت. این را این شب میخواستم تاکید کنم که انشاءالله، چون ممکن بگم که حقیقت شناسی چی میشه، من یه مثال یاد را کنم. یه قندی اگر اینجا بود، قند، یک دفعه این قند را اینجا شما میبینید، میگید آقا این یه موجود سفید، این هم زلش، اون هم رنگش، طعمش هم شیری. اینا میگن کیفیت اولیش که داریم میبینیم از نظر فیزیکی میتونیم مطالب در باش بگیم. یکیش هم یه خاصیتی داره، باید دست بهش بخوره، دست بخوره تا معلوم بشه. اونم اینها شد محلول. درسته؟ محلولیش از کجا میفهمید؟ باید دیده تا آب. اینا میگن کیفیت دوم، اونها میگن کوزال کاراکتریستیک. انسان در این کیفیت های دوم عظمت ها نشان داده. یک طاغوتی به نام یزید جلوه کرده در تاریخ، حسین اومده میدان، اون وقت این همه عظمت از حسین در تاریخ ثبت شده. یعنی که یعنی در اون کیفیت دوم که به هم خورده این قضیه به وجود اومده، این همه عظمت ها. بحث کنید. به هر حال این یک گله ایست که ما باید از متفکران و اونهایی که تقلید میکنن، از اون متفکران که ما پدیده‌شناسی، پدیده‌شناسی به جای خود و از پدیده‌شناسی کانال بزنید به حقایق اشیا، به اعماق اشیا. نگفتم بریم دنبال حقیقت ادعای بزرگی، چش با شما اینجا رفاقت میکنیم، ولی میتونیم به مختصات عمیق‌تر بریم. خب مسئله بعدی بود. بعد از اون بحث چیز یه سوالاتی شد، درست خوبه میخوره به دامنی همین بحث ما. گفتن فلان کرد، اگر ما خواستیم برای رسیدن به هدف حیات در کمال قرار بگیریم، تنها خواهیم شد، چیکار کنیم؟ اگر جامعه نپذیرفت چیکار کنیم؟ سوال اون شعرم که هست دیگه، خواهی نشوی رتوا. بعضی اوقات اشعار ما هم اسباب زحمت میشه. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش، تحول تاریخ روی اونهاست که خلاف جامعه حرکت کردن. چی میگی شما؟ بله تحقیق های بینید. یا عرشت بیچاره اون کس که گرفتار عقل شد، خردم دلی که کلخر آمد اولاغ رفت. تو را خدا این ادبیاته، این انسان شناسیه. جوان ها اینها بدآموزتون نکنه ها، اینها موقع هاییست که شاعر پایین اومده، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم، چنان جران از خان کرد. خب تنهایی را چه کنیم؟ تنهایی آزار میده، تنها نمیشه زندگی کرد. اینجا دو بحثه، تا قدرت شخصیت آدمی چقدر باشه. اگر قدرت شخصیت آدمی و حیاتی که برای او مطرح شده، آرمان ها و هدفی که برای حیاتش مطرح شده صحیح مطرح شده باشه، هرگز تنهایی را نه فقط برای او تنهایش کنجامی نیست، عظمتی داره. چون میدوند به تنهایی جان جهانه. اینا میدونه. فرق میکند انسانی که تنها حرکت میکنه، گاهی این است که واجد امتیازات زندگی اجتماعی نیست، گاهی این است که خیلی بالاست. اگر خیلی بالا شد، به اونهایی که دارن خیلی پایین حرکت میکنن خیلی ساقطن، دلسوزی میکنه، نه اینکه بدش بیاد. فرق است بین بد آمدن و دلسوزی. همینطور هم است. به جای اون که بگوید سینما لا مال در دست ای دریغا مرهمی، جان زی تنهایی به لب آمد، یا دل زی تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. این که ما نمیتونیم که بسازیم، بعد چکار کنیم؟ خیز تا خاطر به دم ترک سمرقندی دهید، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. این تنهایی پایینیه، تنهایی بالا مشرفه. انسانهایی که از روی کمال رفتن بالا، اونها انسانها را در شخصیتشون میبندن، میبینن، دلسوزی میکنن. العارف و حشون بشون بسام یو بکر و صغیره من توازعه کما یو بکر و کبیر. انسان عارف خندروس، گشادروس، دائما یه حال لطیف و ظریفی با حالت لطیف با انسان رو بروز، چون میدوند که دست بالا در کاره. در بای انسان ها و هو فرحانون بالحق، عبارت بلسیناست. این با یه شادمانی به مردم نگاه میکن، نه اینکه قهر کنه بهشون دشنام بدهد، نه. میداند که جهل، میداند که ناتوانی را وادارش کرده دروغ میگه. جهل و ناتوانی وادارش کرده نوکر شهوت شده. جهل و ناتوانی و نادانی ها باعث شده از که برای یک احراز موقعیت از تمام موجودیت خودش بگذره، تمام شرفش بگذره. از بالا داره نگاه میکنه. این که حافظ رحمت الله علیه این سبیت رو ازشون نقل کردم، اون موقعی است که گهی بر پشت پای خود نبینم، به قول سعدی گهی بر طارم اعنا میشینند، قوقا میکنن این شعر. گاهی اینجور تعبیر را طوری قرار میدن، همینطور هم است. معمولا اینه، سینما لا مال در دست ای دریغا مرهمی. تنهایی و غربت اینطور اذیت میکنه، معمولا همینطور است. ایشون میفرماید حقه، ما کار نداره. درسته آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، نه خیلی می آید ولی کمی. اگر بخوای با علم مضمون را تطبیق کنیم اینطور باید بگیم میاد. حقیقت این است که این آدمی های اصلی اگر در این تاریخ نبود زندگی به تلخیاش نمی ازید. آدمی در عالم خاکی میاد به دست، منتاش در اقلیت عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی. بله آدم را باید ساخت، راست میگه، حق است. حافظ خیلی خوب میگه باید در طلب تربیت ها بکشی معاده تعلیم و تربیت های علمی انسانیت اینها را افزایش بدهیم. حالا اگر نشد اون وقتی تا خاطر به دوم ترک سمرقندی دهیم، نه اگر نشد باز بکوشیم باز بکوشیم باز بکوشیم. چون من نیده اوتهم جهارا، حضرت نو با خدا عزیز کرد، خدایا هی میگفتم به اینها، میگفتم شب و روز گفتم خستم نشدم. این را در نظر ما باید بگیریم، این فوق العاده مهمه، این اصل را ما فراموش نکنیم. اصل بعدی که داریم اون نصف بعد بخش دوم بحث شماست، اون اینه که از کدام تنهایی دو قسم، یکی تنهایی است که انسان ناتوانی میاره، یکی نه تنهایی است که اشراف داره. المستحل و توصیت الحق مرحوم من وجهن، ابن سینا میگوید که اون انسانی که حتی به معرفت هم رسیده ولی حق را خواسته و واسطه آرایش ذاتش قرار بدهد، حق را دکور ذاتش قرار بدهد، جای دلسوزیه. نمیگوید که دوست سیری به گوشش بنوازید، جای دلسوزیه. بی نوا بیچاره دو کلمه علم را وسیله آرایش خود قرار داده. عبارت به سینای شماست. المستحلو توصیت الحق مرحوم من بچه، گاهی تون نباشی، ناراحت نباشی، جای دلسوزی که خدایا این دو کلمه یا دو قدم که راه رفته است چقدر برای این بزرگ، این بزرگ بزرگ بزرگهای طبیعت و کیهان بزرگ هستی، این دو تا کلمه چی کار کرده؟ تمامش کرده بیچاره را. خب از اینجا به این نتیجه کلی میرسیم که آنان که خیال میکنن اگر حق را و علم را برای اونهایی که یک قدم بالاتر رفتن، اینها به انسان ها بیشتر دلسوز میشن، بیشتر. یک عبارت شعری که آدم نیست میگه که همیشه اوغنا جوره ضعفا را میکشن، همیشه انسان های بزرگن که افراد جامعه را مثل اجزای شخصیت خود میبینن، به جای قهر از اونها با اونها آشتی همیشگی دارن. بس قسمت دوم بحث اینه که خب چطور میشه که با این که ما هدف حیات را از نظر علمی میفهمیم چرا مزه نمیده این هدف حیات؟ اینم سوال از سوالات که زیاد میکنن، چرا مزه نمیده؟ چرا نشاط نداریم؟ چرا خوشحال نیستیم؟ ولی اون که شبها به عبادت مشغول بشیم، از نظر خدمت به اجتماع، حقوق اجتماعی، نه داریم خوب حرکت میکنیم، اما مثل که در درون ما چی احساس تنگی، یه چیزی احساس نمی کنیم اینجا به وجود آمده باشه. این سوالم زیاد میکنن. هر شود یک جواب این، یک بدآموزی خیلی مخربی ما در متفکرین علم اخلاق دیدیم. اینا باید همین امشب انشاءالله اگر بتونیم جوانانمون را هشدار بدهیم. امینه آقا متواضع باشید، چشم، فروتنی کنید، چشم، اصلا خودتون هیچی ندونید. این خودسازی شد یا خودسوزی؟ درد اینجاست. شما بنابراین به این نوبالغان، به این جوانان، به افراد جامعه بگید خودتونت بسازید، جایی که بسوزید، هیچی نیستی شما. چی نیستم؟ دروغ چرا بگویم به شخصیت خودم؟ عمریش داره تلاش میکنه، نمره خوب گرفته این جوان، نمرات خوب داره، اخلاق بسیار پاکیزه، فرهنگای فاسد نتونست اینا تکونش بده. بگیم بلاغا شما همینجور همیشه در نظر شده هیچی نیستید، خیانت از قطعا. همون طور که به یک انسان میگید شما همه چیز شدید و این همه چیز بودن شما مربوط به خود شماست، اون یک جنایت، این یک جنایت، اونم بی خیانت. امشب آقایان در باری فکر کنیم، اون وقت ببینیم که هدف حیات خیلی دم دست بوده، ما تو هدف حیات قوتوریم به حمدالله. اون اینه، نگوییم ندارم، بگوییم داریم، ولی از کجاست؟ اینو باید بفهمیم. شما فردا یا بعد از مثلا دهه عاشورا برای تفریح ایده بلند شید برید درست سر قله دماوند، سه چهار روز تو راه باشید با اون اشرف که فن کوهنوردی، برید سر بالای قله دماوند، اونجا بشینید و چای بذارید و بگید و بخنید و خوشحال. اگر اونجا ما از شما بپرسیم کجایید، شما به من جواب میدید که خانیابادم. اونجا خانیاباده؟ قله دماوندی خیلی هم مرتفعه و خیلی هم شما کار بزرگی کردید از نظر ورزشی، از نظر عضلانی. انشاءالله که بیشتر باد این قدرت عضلانی. منتهاش بگو لا حول ولا قوت الا بالله. چی هیچی جا چاهه، قله دماوندی، کسی که به خود میخواد تلقین کند من در چاهم، آقا نخه بنده کجا و قابلیت چی بس شما قابلیت چی قابله؟ مورچه ها قابلن؟ ها شما انسان قابلید، قابلیت رو هم نشان دادید، دیشب یه مقدارش عرض کردم. این یکی از اون جاهای بدآموزیه، خیلی دقت کنید، در خانواده ها بحث کنید، پدران مادران خواهش میکنید بحث کنید، نارو بدآموزی شده. وقتی که این جوان با یک قیافه نشاط انگیز میاد که من نمراتم خوب شده، من مثلا یه همچین انشایی نوشتم، من دست دوستم ها گرفتم، در پیش برد درسش خیلی کوشیدم، یه دفعه نگوید آقا آدم شکست نبیم که برون نیار، نه اینطور نبود، یک احسنتی، یه آفرینی، یک دو تا بوسه به اون ما بین دو چشمش و به بغل بگیرید 500 دفعه هم بگید احسنت، بعدها تدریجم بگید که از بچم میدونین از کجا این لطفی که به شما شده، تدریجن ها یه دفعه نمیفهم مزدش رو نمیفهم، به تشیدش بالا بچه بود کبر نباش، مغرور بود، چی بود کبر بود، عرشبت نمره آورده، این الان امتیاز آورده. آقا از من، آقا یا خانم ها خیلی از من این مسئله زیاد میپرسن که آقا مثلا فرقی الان در فلان درجه علمم هستم چطور، و همچی صاف بگم والا قاهی نماز رو هم میخونم، میگن ها، اما میگم اماش میده از کجاست؟ شما هست ها را به حساب نیست میآورید، نمیفهمی که هست را باید به کجا برد. حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه، صلوات الله الملک العلام علی روحی و بدنه و علی اصحابه، در خطبه اینطور شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، شکر خدا را میگذارم، حمد و ستایش خدا را میگویم که از دو جهت به ما عنایت فرمود، یکیش غیر اختیاری، یکیش اختیاری. این عبارت شجر شد فردا شب میخونم. غیر اختیاریش ما را در دودمان نبوت قرار داد، در دودمان نبوت قرار داد، یعنی من در دوزمان نبوت بزرگ شدم منتهاش شرک قرار نخواهم داد، بت پرستی نخواهم کرد، چون در دودمان نبوت بودم پس مردم را بپرستید. این قضیه مرا از دودمانه، ما را در دودمان نبوت قرار داد، قرآن را ما را اهل قرآن و قرآن را تعلیم داد، اینها مزایای غیر اختیاری، اما امتیاز اختیاری برای ما گوشی داد شنوا، چشمی داد بینا، دلی داد پذیرای حق و حقیقت، یعنی دلش ها او داد، حق را ما پذیرفتیم با این دل. معلوم شد در مقابل 40,000 ضد انسان ها سریع فرمود ما داریم اینا. منتهاش در اون ساعات آخر روز عاشورا و انت ولی و نعمتی هر چی هست از توست، انت ثقتی و رجای خدای من، ای مورد آرامش من، مایه آرامش جانی، من همچی نفس مطمئنده هستم، دارم رو به سوی تو می آیم، انت ولی و نعمتی، هر چی به من نعمت داده مربوط به خود توست، من در وسط گزینش کردم، انسان کل نفس به ما کسبت رهینه، کل نفس به ما کسبت رهینه، برمیشه کس کرده ایم، برمیشه چیزی اندخته ایم چی میتواند در گرون هستید. و اما به نعمت رب که تحدث، آیه شرطه میفرماید جوانان نعمتی که خدا به شما داد حتی نه فقط بدانید، بازگو کنید. منتهاش این اسناد این نعمت را طوری به من قرار ندهید، اسناد ندهید که خدا را از مورد غفلت قرار بدهید. اوست بخشاینده تمام قدرت ها. یه مثال میخوام عرض کنم انشاءالله، چون من بهترین مثال که برای توضیح امر بین امرین دیدم، نه جبر نه اختیار، این مثال در نجف از یکی از اساطیر بزرگوار ما رحمت الله تعالی علیه مثل را فرمودن و تا حال هم به نظر من میاد بهتر مثاله. فرض کنید ما یک فلجی داریم، فلج سکته کرده، طوری سکته کرده است که حرکت از خود نداره، البته مثاله دیگه فرض. و فرض بفرمایید که ما قدرت پزشکیمون به قدری پیشرفت کرده که میتونیم با وصل به برق اینو به حرکت در بیاری و اون وقت تمام اعضای درونی و قوای درونی و اعضای برونیش بتونه به کار بیفته. فرض دیگه این روشنه که مشکل که نیست. و به این هم یاد داده ایم، اگر برای تو یه دستگلی خواهیم داد، اگر این دستگل را بردی دادی به اون شخص اونجا نشسته، برای تو ارزش داره، اجر داره، معلوم شه تو فضیلت داری، معلوم شه تو شخصیت داری، توصیف کرده ایم که این کار درسته و این کار کردنیست و این کار شایسته است. دستش یه سنگ یه چاقوی هم بدهیم، بگیم برادر من اگر با این چاقو به او حمله کردی یا این سنگ را به او انداختی، تا آدم کثیف هستی، تا آدم پلید هستی، تو جنایتکاری و تمام قدرت گزیدیش را هم بهش داده فرضی، بعد وصل کردی به برق. فرض کنید پزشکش منم، من انگشتم رو کلیده، کلید را باز کردم، کلید برق این حرکت کرد رفت، تمام آنا و ترکتش دست منه، به یعنی هر بخواستم کلی را بزنن میفته، درسته دیگه، چون تمام حرکتش تمام حول و قوش دست من که باید تشکیه سیم باردار الکتریکیه که به وسیع اون کلید عایق میشه، هادی میشه. الان اون کلید زیر دست من همینجوری باز گذاشتن و دستم روشه، این داره میده. حتی در اون موقعی که داره گل را به او تقدیم میکنه یا گرسنه‌ست به او نور را میخواد بده، کلید دست من. همون لحظه اول که بخواد دستش را دراز کنه این گل را یا این را بده، همونجا میشه بیاندازمش زمین. چطور چیکار کنم؟ چیزا میذارم پایین، خوابشش میکنم، برقا قطع میکنم. و یا خدا سبیل عکس اگر خواست جنایت کنه، همون لحظه اول میتونم چیزش کنم، خاموشش کنم، برق. در موقع جنایت هم برق از طرف من داره سرازیر میشه، اما انتخاب از خود اوست. لا حول ولا قوت الا بالله، معنیش اینه، اما انتخاب مال خودش. جمع میکنم این مثال، انشاءالله قضیه را توضیح داد، روشن کرد قضیه را که قدرت از اوست. لا حول ولا قوت الا بالله. اینجا نه جبری میتواند حرف بزنه نه تفویضی. همون گونه که خاندان اسمت هم بودن، لا جبر ولا تفویض، بل امرون بین الامرین، نه جبر است نه تفویض، بلکه امریست بین دو امر، قدرت، استطاعت، تمام وسایل طبیعت و جمعه بیولوژی و فیزیولوژی من، ساختمان روانی من، همه از او. اما انتخاب و بهره برداری از اینها، این مال منه که کل نفسم به مال کسمت رهینه، که و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. این حل این مسئله است. اون وقت برای اینکه بدانید شما دست خالی نیستید، دیپلمتون رو گرفتید، آقا تلقین نکنین چیزی نیست. دیپلم گرفتم، خدا را شکر، الحمدلله. به حساب بیارید، منتهاش روی من خم نشوید که من بودم ها، نه خیلی میلیون ها من رو همین کاره کردم، من شما نیست، خیلی بارت رست هم هستم، فوق کلزی علمی نهلی و همین لا حول ولا قوت الا بالله. به ما میگن این ذکر را بگویی، برای این نیست که فقط زبانمون حرکت بدیم، برای این است که ارتباطمون را با خدا و هستی و با خودمون روشن کنیم با این ذکر. بابا بگویید، بگویید لا حول ولا قوت الا بالله، آرامش میاره برای شما، ارزش خودتون را به دست خودتون میدهد که شما چه کاری در این زندگانی. اونی که به شما مربوطه کدام است؟ اونی که به او مربوط از کدامه؟ لذا خیلی از انسان ها، من جام کنم شاید حساب کنید به مقدار 3-4 عمره یک انسان وارسته آمده به هدف رسیده، خاکسترش کرده. آتش را میزنیم ما، آتش نزنیم. و اما به نعمت رب بکف حدست، پولی خرج کردید در راه خدا، شکرگزار باشید، الحمدلله، خدا را شکر. نه آقا بنده قابل نبودم، نه خیلیم قابل بودم، این حرف یعنی چه؟ این قابلیت بود که انسان عرق جبین ریخت و ریخت و ریخت، بعد سودی به دست آورد، گفت خدایا این امانتی که به من دادی دارم رد می کنم. در راه چه؟ در راه بندگانت. این را به حساب بیارید، اما به حسابی کی؟ به حساب لا حول ولا قوت الا بالله. ببین چقدر مسائل قابل حله جوانان عزیز. تمام مشکلاتی که برای شما پیش می آورن قابل حله، هر چی خیال میکنید که حل نمیشه، منتهاش اونی که در حدود افق فکری ماست، اونی که قدرت با او را نشان میده. این مشکلاتی که داریم ما برای هر دری دوایی هست، هیچ مشکلی برای بشر مطرح نمیشه میگن قابل حله. ببین چقدر مشکلات شما حل میشه با این که ما کردیم این کار را. الان این مجلس را، این جلسات، این جریان اینوی که آماده کرده، نه آقا از بیابانهای یک اده ولعامه اینا دور اینها کردن و این کار درستی بود کردن. این چراغ را چه روشن کرد؟ مثلا فرسکی کفش های آقایان را اینجا چه داره؟ مثلا مراعات میکنه. اینها را در نظر بگیریم. درس خوندیم، قدم برداشتیم، اون وقت شخصیت دائما با ضربه روبرو نشه. بیچاره شخصیت خوشحال است که کار انجام داده، الانم لذت و شخصیت به طور مستقیم نمیچشه. چرا؟ چون مشغول اداره بدن کار داره. تا اونگاه برسد که روح بخواهد از بدن جدا بشه، عجب عجب. یک شبی در نصف شب بود و فی الاسحار هم یا سلفرون، بله یه شبی بودش می الله اکبری گفتیم، عجب. در اون دنیای تاریک یواش باش روح به خودش میاد، شخصیتش شخصیت به خودش میاد. او چه خبر، چه شده؟ مثالش عرض کنم، در این دنیا قیافه قیافی عصای چوبیه، از پشت پرده اژدهاییست که فرعون را برچید و فرعونیان را. و شما اینجا یه سبحان الله گفتم، یا یک بیماری را به بیمارستان رسوندم، چیزی نبود، تا ماشینم داشتم، پول داشتم، به تاکسی گفتم تاکسی تاکسی، بیمار را داشتم بردم رسوندم، بعدم رفتم کار خودم. یک جمله امیر مومنین در نشر بلاغه دارد، میفرماد که و منظرم عباد الله کان الله خصمه یوم القیامت دون عباده. کسی بنده خدای را ظلم میکنه، بندگان خدا را، خصمش خداست. این خودش نمیفهمه یه چیلی یعنی چه، چه میدونه؟ یه درد دو دقیقه ایه. در اینجا انتقامش یه چیلی، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، پرونده را تکمیل میکنه. ولی اون خبر، اون طرف ها خبرهاست. چین چیلی یک کبریت مختصر زده به نهال باغ خداوندی به نام انسان. نیزا میگیم حیات را همه جانبه ببینیم، این حیات هدفش چیه، باید اینا بفهمیم. ما یک چیلی اگر به یک کسی نواخته ای، او خود اون کسی که چیلی خورده نمیفهمه چه خبره، چه شد، چون معنای اهانت به خدا را نمیدونو. اون حق خود است، درد از اومده، بلی، ولی این نهال خداوندی بود. خلق همه فرهنگ ماست، خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشتن از این نهال و نبرکن. دست خداوند باغ خلق دراز است، بر خسک و خار همچو برگل و سوسن. خون به ناحق یکیش درد آورده اون را، جانش ها بودی، یکی هم نهال کندن اوی است. دل ز نهال خدای کندن برکن. ناصر خسرو در اینجا باش تا به قولیشون باش تا خورشید حشر آید ایام، بگذارید اون آفت ها به حش بدمد به این انسان ها، ببینی که یک قدم شما در خیرات با نیت پاک چه بوده و چه کرده. شما را شایسته تنعم و لذت ابدی کرده. ممکن دوتا ذکر به جا، یک نفر جاهل را شما تعلیم کنید، مدرسه بسازید بیاین اونجا علم یاد بگیرن، بیمارستان بسازید ناله هایی را از این کره خاک کم کنید، جایگاهی برای تعلیم تربیت ها بسازید. اینها به حساب بیاد، به حساب این که لطف الهی باعث شده است که شما این قدم را برداشتید. اون وقت شخصیت میگه ها درسته، درسته، مرا به جا آورد. من میگه ها، روح میگه ها، بس از دست من این کارها میاد، اضافه میکنه، اضافه میکنم. شما هر حرکت که یه مش میزنید توش که توازو نیست، خودسوزیه، بدبختیه. بس بنابراین یک درس بسیار مهم امشب از حسین چی داریم، این است که عرض کرد خدایا ولی نعمتی ما را چنین قرار دادی، چنان قرار دادی در خاندان نبوت، اکرمتنا، ما را تکریم فرمودی، چطور شکرگزارت نباشم؟ چرا شکرگزارت نباشم؟ و گوش دادی شنید حقیقت را، چشم دادی حقیقت را دیدیم، دل دادی ما هم پذیرای حق شدیم، دل دادی تو زمینه را آماده کردی، تو ما هم به عمل انداختی. کل نفس به ما کسبت رهیده. صلوات الله و سلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابن علی بن المرتضی، یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. ما جز سلام چه می توانیم به پیشگاه تو عرض کنیم؟ یا ابا عبدالله سلام به تو، به یاران تو، سلام به اونهایی که از مکتب تو درس ها یاد گرفتن، درود بر تو ابد العابدین و دهر الداهرین که برای بشریت آبرو کسب کردی و برای حیات معنا دادی. خداوندا پروردگارا همه آنان که در طول سال مخصوصا در این روزها به یاد حسین در حال تعلمند، در حال تربیت پذیریند، بر توفیقات اونها بیفزا. خداوند را پروردگارا آنان که در تقویت این کلاس سالیانه که دو سال، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز، این کلاس های چند روزه را تقویت میکنند با فکرشون، با بیانشون، با مالشون، با کوششهاشون، خداوند را خودت اجر جدید و در حد شایستگی اونها اجر جزیل نایت بفرما. پروردگارا خداوندا تا از حیات حقیقی ما را برخوردار نفرمودی، ما را از این دنیا مبر. خداوندا ما را سپاس گذار نعمتهایت قرار بده. خدایا ما را جز این نعمت شناس ها قرار بده که ما بفهمیم و بشناسیم که انواع نعمت چقدره. یک روز برشیدوش مثلا گاهی اتفاق داره دیگه، به اینوان نونه از میکنم، گاهی مثلا مشغول نوشتنم و اینها، پس کنید یه چی یادم رفته، قلم و کاغذ میذارم، چیز همینجوری خودم میشینم، حتی یه چیزی اینجا هست که میره برای پیدا کردن، عجیبترین کامپیوترهای اشرف دنیا میره پیدا، یادم میاد مثلا فرض کنید یک بیسی بوده در بچگی حفظ کرده بوده، یادم شما که کجاست، یادم میاد. خدا شاد میبینم بلنشم به سجده میفتم، چقدر شکر کنم خدایا تو را، اگر به جایی یه مطلب کثیفی را من حفظ کرده بودم یا اصلا وسیله فراهم نبود و این مسئله را حفظ کنم، قاهی هم مسائل خوب، مسائلی که اهمیت حیاتی داره، نمیدونم چیکار کنم، خدا امینو والله نمیتونم بگم چیکار کنم. خدایا فقط باید بگم قدرت شکر تو را نداریم. پروردگارا ما میدانیم توانای شکر تو را نداریم، حداقل ما را با نعمتهایی که